دو بعد از ظهر به وقت ایران است و شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402، در روزی که نگاهی خواهیم داشت تا لحظات دیگر به این خبرها. ابراهیم رئیسی در مورد تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند به مقامهای طالبان هشدار داد. نماینده ویژه چین در کیف خواستار فراهم شدن زمینه آغاز گفتگوهای صلح شد و در آستانه برگزاری راهپیمایی یهودیان افراطی بیش از 2000 نیروی پلیس در شهر قدیم بیت المقدس اورشلیم مستقر شدند. اما ادامه خبرها با نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. ابراهیم رئیسی در سفر روز پنجشنبه‌اش به سیستان و بلوچستان در مورد تأمین حقابه ایران از رودخانه هیرمند به مقام‌های حکومت طالبان در افغانستان هشدار داد.
من دارم اختیار می‌کنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعاً بدن.
در این حال رئیس جمهوری ایران به پیامد برطرف نشدن این موضوع توسط مقام‌های طالبان اشاره نکرده است. ابراهیم رئیسی میگوید مقام‌های افغانستان نبود آب کافی را دلیل آزاد نکردن حقابه ایران عنوان کردند، اما تهران خواستار حضور و بررسی این موضوع از سوی کارشناسان خود شده است. ناخرسندی ایران از وضعیت حقابه رودخانه هیرمند در حالی مطرح شده است که سال گذشته علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو با مقام های این کشور در افغانستان دیدار و گفتگو کرده و از دستیابی به توافق برای تامین حقابه خبر داده بود. بنابر اعلام وزارت خارجه چین، لی هوی نماینده ویژه چین در امور اوراسیا روزهای سه شنبه و چهارشنبه در کیف با مقام‌های ارشد اوکراین از جمله ولادیمیر زلنسکی رهبران کشور دیدار و گفتگو کرد. نماینده چین با تایید بر اینکه هنوز راه حلی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین وجود ندارد، از همه طرف‌ها خواست برای فراهم کردن شرایط گفتگوهای صلح تلاش کند. او که بیشتر به مدت 10 سال سفیر چین در مسکو بود، قرار است به لهستان، فرانسه، آلمان و سپس روسیه سفر کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه اوکراین در این دیدار با این مقام چینی گفته است کیف هیچ پیشنهادی را برای پایان جنگ که شامل از دست دادن بخشی از سرزمین اوکراین و یا منجمد کردن درگیری باشد نمیپذیرد. در آستانه برگزاری راهپیمایی پرچم از طرف یهودیان افراطی در روز پنجشنبه، 2500 تن از افراد پلیس در مسیرهای شهر قدیم اورشلیم مستقر شدند، در حالی که در هفته‌های اخیر سطح تنش میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان به شدت افزایش پیدا کرده، پلیس تصمیم گرفته است که به راهپیمایان اجازه دهد در مسیر سنتی خود حرکت کنند. این راهپیمایی که همواره رویدادی تنش‌آلود بوده، برای اسرائیلی‌ها جشن تسلط کشورشان بر شرق اورشلیم در جریان جنگ 6 روزه سال 1967 است. اسرائیل همه اورشلیم را پایتخت خود می‌داند، اما تسلط آن کشور بر شرق اورشلیم که مهمترین اماکن مرکزی هم اماکن مذهبی هم در آنجا قرار دارد، توسط جامعه بین المللی پذیرفته نشده است. فلسطینیان شرق اورشلیم یا بیت المقدس را پایتخت کشور آینده خود می دانند. با پایان مهلت 24 ساعته تحویل دادن مظنونان به دست داشتن در اعتراضات خشونتبار هفته گذشته، پلیس پاکستان خانه عمران خان، نخست وزیر سابق در لاهور را محاصره کرده. هفته گذشته عمران خان در یک پرونده فساد مالی بازداشت و با بروز اعتراضات گسترده توسط هوادارانش به قید وثیقه آزاد شد. در جریان این اعتراضات هواداران آقای خان به اموال عمومی خسارت‌های جدی وارد کردند و دست کم 10 نفر در درگیری میان نیروهای امنیتی و مردم کشته شدند. از زمان آزادی عمران خان و بازگشت او به لاهور، 10 تن از هوادارانش در منزل او باقی مانده، اما پلیس خواستار تحویل 40 تن از این افراد شده است. در واکنش به تحولات عمران خان در پیام توییتری از احتمال بازداشت دوباره خود خبر داده است.
تازه ترین خبرها رو شنیدید از نسرین افشار و اما در این مجله خبری و تحلیلی چه مطالبی رو با هم خواهیم شنید. نگاهی به پرونده خانه اصفهان. متهمان خانه اصفهان هر لحظه طناب دار را روی گردن خود حس می کنند. همراه با فرشته قاضی. آکسیوس: پیشنهاد آمریکا به اسرائیل برای برنامه ریزی نظامی مشترک علیه ایران. نگاهی به این موضوع با حسین آریان. و از همکاری نفتی ایران و گازپروم برای شما خواهیم گفت. قرارداد 40 میلیارد دلاری آیا وارد فاز عملیاتی خواهد شد؟ همراه با دالقا خاتین‌اوغلو. ورزش هم بخشی از این مجله خبری و تحلیلی است با مهسا باقری. خوش اومدید به مجله خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا. اجازه بدید که در همین ابتدا به اصفهان سری بزنیم که در این روزها شاهد اتفاقات بسیاری بودیم، از جمله شب گذشته که بسیاری در برابر زندان دستگرد اصفهان گرد اومدند تا تلاش کنند برای جلوگیری از اعدام سه متهمی که اعدام اونها میتونه قریب الوقوع باشه با توجه به روندی که پرونده طی کرده و حکمی که صادر شده و در این روزها دست نوشته‌ای هم از اونها بیرون اومد که شاهدش بودیم. اما جزئیات بیشتر رو فرشته قاضی اینجاست تا برای ما بگه که در چند و چون این پرونده چه اتفاقاتی رخ داده و چه تحولاتی رو شاهد بودیم. فرشته:
مرسی محمد. همونطور که اشاره کردی به دست نوشته، دیروز بعد از اینکه دست نوشته‌ای با عنوان در واقع از این سه زندانی که خود رو بچه‌های ایران معرفی می‌کردن از داخل زندان اصفهان بیرون اومد که در اون از مردم خواسته بودن و مشخصا نوشته بودن که نذارید ما رو بکشن، نگرانی‌ها در خصوص احتمال اجرای حکم اعدام اینها بسیار بالا گرفت، به خصوص اینکه دیروز برای دومین بار طی 3 روز گذشته از به خانواده‌های اینا گفته بودن که میتونن برن ملاقات. بعد از ملاقات مادر سعید یعقوبی یک ویدیو منتشر کرد و گفت ملاقات آخر بوده و همین نذارید ما رو اعدام بکنن در نوشته دست نوشته اینها تبدیل به یک هشتگ بزرگ شد. خیلی ها درخواست کردن هر کسی میتونه بره جلوی زندان دستگرد در اصفهان و بعد ویدیوها و گزارشهایی که منتشر شد حاکی از این بود که نیروهای امنیتی مسیرهای منتهی به زندان دستگرد رو بسته بودن. با این حال مردم تعدادی رفته بودن، تعدادی با توی ماشین‌ها بوق می‌زدن، به نوعی داشتن اعتراض می‌کردن به بسته بودن مسیرها، به اینکه اجازه نمیدن بهشون به سمت زندان دستگرد برن. اونجا هم درگیری شده بود، گاز اشکاور شلیک کرده بودند و تلاش کرده بودند نذارن مردم تجمع بکنن. همزمان با اینها بود که مرکز رسانه قوه قضاییه میزان رسما اعلام کرد که قرار نیست اینها حکمشون امروز یا فردا اجرا بشه و قرار نیستش که در واقع احتمال اجرای حکم رو تکذیب کرد. با این حال فضای بسیار ملتهب بود، چه در شبکه‌های اجتماعی چه حالا اونجا در عمل در خیابان در مقابل زندان دستگرد. اما به هر حال حکم اجرا نشده. اونطوری که ما با خانواده مجید کاظمی با پسرعموش صحبت کردیم، همون عنوانی که خوندی طناب دار رو احساس میکنن، همون چیزی هستش که ایشون به نقل از خود مجید کاظمی گفت. مجید کاظمی در ملاقات با خانواده‌اش اینو گفته بود و به شدت نگران بودن. آقای کاظمی به ما گفتش که هم بچه‌ها نگران اجرای حکم هستن، هم خانواده‌ها، و همین که دیوان عالی کشور گفته که اگر به گفته دیوان رضایت خانواده شهدا اون سه نفری که کشته شدن گرفته بشه، یک درجه در حکم تخفیف داده خواهد شد، یعنی حکم اعدام به حبس ابد تبدیل خواهد شد. اما چیزی که پسرعموی مجید کاظمی میگفت این بود که ما باید این زمان لازم برای پیگیری، برای تلاش برای رضایت گرفتن رو داشته باشیم و اینکه الان بخوان حکم رو اجرا بکنن، یعنی در واقع اون زمان لازم رو به خانواده ندادن.
فرش، نکته دیگه ای هست درباره این پرونده که بخواید در موردش صحبت کنی، جنبه های متفاوتی که به هر حال داشته تا این لحظه و تو دنبالش کردی؟
نکته مهمی که امیر کاظمی دیروز به ما گفت بحث اعاده دادرسی بود. گفتش که خانواده ها، وکلای این سه نفر یعنی ساله میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی درخواست اعاده دادرسی دادن. ما هنوز نمیدونیم که این درخواست در واقع اگر در دیوان عالی کشور ثبت شده به کدوم شعبه ارجاع داده شده. اگر این ثبت شده باشه، دیوان عالی کشور موظف است حکم رو متوقف بکنه تا زمانی که بررسی بشه در این درخواست مورد پذیرش یا رد قرار بگیره. خانواده آقای کاظمی اصراری که دارن این هستش که هیچ مستنداتی در پرونده وجود نداره، صرفاً بر اساس اعترافات اجباری این بچه ها علیه خودشون و علیه همدیگه این پرونده تشکیل شده، این احکام صادر شده و درخواست دارن که با پذیرش اعاده دادرسی در واقع محاکمه دیگری، فرصت دیگری برای محاکمه اینها داشته باشن. ضمن اینکه آقای کاظمی میگفتش که خیلی تلاش کردن برای رضایت گرفتن در این مدت و خانواده دو نفر از اون سه نفری که 25 آبان در خانه اصفهان، اونجا در محله خانه اصفهان کشته شدن، دو نفر از اونها یعنی خانواده اسماعیل چراغی و محمد کریمی شفاهن به اینا گفتن که رضایت میدن، اما خانواده محسن حمیدی گفتن که تحت هیچ شرایطی حاضر به دادن رضایت نیستن.
فرشته قاضی همکارم بود که نگاهی داشت به ماجراهای پرونده خانه اصفهان، پرونده ای که به هر حال مسائل مختلفی رو پشت سر گذاشته و هر لحظه متهمان اون احتمال این رو میدن که حکم اعدام دربارشون به اجرا گذاشته بشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما در میون بگذارید.
برای تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پیش از این که بپردازیم به مطلبی که وبسایت آکسیوس منتشر کرده، اجازه بدید که این رو هم اشاره بکنم که شما میتونید این مجله خبری و تحلیلی رو به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام همین لحظه بشنوید. اما آکسیوس روز چهارشنبه مطلبی رو منتشر کرد به نقل از سه مقام آمریکایی و اسرائیلی و گزارش داد که دولت جو بایدن طی چند هفته گذشته به اسرائیل پیشنهاد داده برنامه‌ریزی نظامی مشترکی برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران انجام بدن. حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل با ما هستن. آقای آریان، این صحبتی رو که به هر حال اکسیوس داره بهش اشاره میکنه، تا چه اندازه میتونیم یک لفاظی سیاسی در نظر بگیریم، تا چه اندازه میتونه با واقعیت‌های موجود همخونی داشته باشه و ایالات متحده آمریکا خودش رو میخواد وارد مرحله دیگه‌ای بکنه از نوع ارتباط یا رابطه‌ای که با جمهوری اسلامی ایران داره؟
با درود، فکر نمی‌کنم لفاظی باشه، مسئله بسیار مهمه. ولی پیش از این که به این موضوع بپردازم، باید بگم که همکاری نظامی بین اسرائیل و آمریکا بسیار زیاده. برای نمونه، از ژانویه همین امسال تا حالا 7 رزمایش کوچک و بزرگ در سطوح مختلف انجام گرفته بین اسرائیل و آمریکا. فقط دو تاشو خیلی خلاصه ذکر میکنم. در ماه ژانویه بزرگترین رزمایش مشترک رو این دو تا کشور تشکیل دادن. 8000 نفر در این شرکت داشتن به اسم جونیپر اوک 23 یا بلوط اورس یا سرو کوهی که 140 فروند هواپیما B-52 C و F-35 ناوها شرکت داشتن. قبل از اون در ماه ماست، یعنی بعدش در ماه ماست، یک رزمایش با مشارکت جنگنده‌های پیشرفت آمریکا به مدت 2 هفته در پایگاه هوایی نلیس در نوادای آمریکا برقرار شد. اسرائیل گفت که این برای حمله استراتژیک در عمق خاک دشمنه، یعنی منظور ایرانه. ولی حالا چرا آمریکا داره این موضوع رو پیش میکشه؟ یکی برای به باور من به نتیجه نرسیدن گفتگوهای هسته‌ایه، هیچ پیشرفتی درش حاصل نشده. ایران پیشرفت بسیار زیادی در زمینه غنی‌سازی کرده، همه میدونیم 20% 60% و امکانش هست به این طور هم که گفته میشه 5 بمب هسته‌ای اگه بخواد میتونه در مدت کوتاهی بسازه. احتمال حمله اسرائیل و دست زدن به یک حمله یک جانبه، این رو آمریکا حس میکنه.
اگر فکر میکنید یعنی این یه اقدام پیشگیرانه از سمت ایالات متحده آمریکا باشه، چون اکسیوس یک نگاهی هم داره به این ماجرا و میگه که مقام های اسرائیلی تا الان به این پیشنهاد با دیده تردید نگاه کردن، با توجه به اینکه پیش از این در خبرها بود که 32 نماینده مجلس اسرائیل میخواستن که به هر حال از تجزیه ایران حمایت کنن که بعد گفته شد که 25 نمایندهشون امضاهاشون رو پس گرفتن. چرا باید در مورد چنین پیشنهادی که مستقیما در ارتباط با جمهوری اسلامی هست و مسئله نظامی هم درش مطرحه تردید داشته باشه اسرائیل؟
اسرائیل تردید داره. الان میگم، ببینید اون احتمال حمله یک جانبه که داشتم میگفتم، این یعنی دست آمریکا را در حنا گذاشتن. این دقیقا چیزیه که در آمریکا حس میشه. ولی اسرائیل در این حال میدونه که بدون کمک‌های آمریکا حملاتش کارساز نخواهد بود، نمیتونه نقطه پایانی به برنامه هسته‌ای آمریکا بگذاره. در این حال یعنی
برنامه هسته‌ای ایران، منظورتون
برنامه هسته‌ای ایران، در این حال نیاز داره اسرائیل به کمک آمریکا و میخواد که با همکاری آمریکا یا با چراغ سبز آمریکا این کار رو انجام بده. اما اسرائیل نگرانه، نگرانه برای اینکه اگر وارد این موضوع بشه، یعنی یک برنامه نظامی مشترک بخوان اینا حساب بنویسند، این ممکنه که آزادی عمل رو از اسرائیل بگیره. گرچه آمریکایی‌ها گفتن نه خیر چون این چیز نیست. به همین جهته که اسرائیل در شک و تردیده. از آمریکا خواسته خوب اگه ما می‌خوایم همکاری نظامی داشته باشیم، یه برنامه‌ای بنویسیم برای این کار، این در چه زمینه‌ای می‌خواد باشه؟ در زمینه اطلاعاتی، سناریوهای مختلف، یا اینکه عملیات مشترک، یعنی با هم علیه ایران وارد در واقع عملیات بشن،
که هنوز این مسئله مشخص نیست. اما آقای آریان، اگر خیلی کوتاه بخوایم بگیم چون فرصتمون رو به پایانه، تا چه اندازه همکاری های ایران و روسیه هم میتونه تاثیرگذار بوده باشه در این پیشنهادی که ایالات متحده آمریکا به اسرائیل داده؟ خیلی کوتاه.
خیلی تاثیر میتونه بذاره، ولی یه نکته ای که خیلی سریع بگم اینی که هر نوع برنامه مشترک بین اسرائیل و آمریکا در صورت طرح عملیاتی اگه باشه، این قطعیت میده به حمله نظامی به ایران که اگر صورت بگیره فاجعه بار خواهد بود برای ایران. در مورد همکاری با روسیه هم بله، این حس رو آمریکایی‌ها میکنن، اسرائیلی‌ها میکنن که ممکنه که ایران با توجه به این پشتیبانی روسیه خودشو اینجوری تصور بکنه که آمریکا حمله نخواهد کرد یا اسرائیل حمله نخواهد کرد، در حالی که عکس این اتفاق میفته.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل که با ما همراه بودند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در اختتامیه نشست B2B بین ایران و روسیه عنوان کرد که روز گذشته این اجلاس با حضور 80 شرکت خصوصی روسی و بیش از 100 شرکت خصوصی ایرانی برگزار شده و در جریان این جلسه بود که آقای اوجی از مشارکت گازپروم در یک طرح 40 میلیارد دلاری صحبت کرد و گفت که تفاهم نامه هایی که در دست هست قراره که وارد فاز قراردادی بشه. در اینجا همراه هستیم با دالقا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو. آقای خاتینوغلو، سوالی که اساساً پیش میاد اینه که تا چه اندازه واقعاً روسیه مایل هست که آنچه که به هر حال در قالب این تفاهم نامه ها بوده رو عملیاتیش بکنه و تبدیلش کنه به یک قرارداد و وارد چنین همکاری هایی بشه با جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اینکه خودش هم زیر فشار تحریم ها قرار داره و اصلا تا چند اندازه ظرفیت چنین چیزی برای روسیه وجود داره؟
بله، عرض سلام دارم. شرکت های نفتی روسی در سال های 1395-96، همین تیر ماه پارسال و الان بیشتر از 100 تفاهم نامه با ایران امضا کردند تا مشارکت داشته باشند در توسعه میادین نفتی و گازی ایران. حتی یک دلار تا حالا سرمایه گذاری نکردم و حتی یک پروژه به مرحله قرارداد نرسیده، یعنی فقط تفاهم نامه امضا کردن. تفاهم نامه بار حقوقی و مالی نداره و بسیار جای تعجب هست که مقامات ایران میگن که ما تفاهم نامه های 40 میلیارد دلاری با شرکت گازپروم امضا کردیم، در حالی که برای تفاهم نامه اصلا رقم ذکر نمیشه. تفاهم نامه یه تفاهمی است بین طرفین که مثلا در مورد یه پروژه‌ای با هم دیگه مذاکره بکنن. اما سال 95 4 شرکت روسی بود، زاروژنفت بود، روسنفت بود، تاتنفت و حتی هم گازپروم و بازوی نفتی اون، برای میادین منصوری، آب تیمور، بعدن از به خود خدمت شما آبان، پایدار غرب، دهلوران، ده ها تفاهم نامه امضا کردن، هیچ کدوم عملیاتی نشد. اما اینها، خیلی از این تفاهم نامه ها در دورانی امضا شد که تحریم های هم علیه ایران نبود، یعنی لغو تحریم شده بود ایران. اما دو تا نکته وجود داره. اول اینکه ایران بعد از روسیه دومین ذخایر گازی جهان رو داره، میتونه به رقیبی سرسخت برای روسیه تبدیل بشه. البته الان تصورش غیر ممکنه چون با وجود تحریم ها.
خب همین الان یک سوالی که اساسا پیش میاد اینه که واقعا روس ها تمایل دارن که خودشون رو وارد یه همچین قراردادهایی بکنن، درگیر چنین چیزی بکنن؟ و اصلا همین تحریم ها رو که بهش اشاره کردین، تحریم ها اجازه میده به روسیه که قدرت چنین مانوری رو داشته باشه؟
نه خیر، نمیتونه. حتی مثلا تیر ماه پارسال رو اگه نگاه بکنیم به جزئیات تفاهم نامه هایی که امضا شده بود، مثلا اومده بودن برای فشار افزایی میدان پارس جنوبی یه تفاهم نامه امضا کرده بودن. برای فشار افزایی نیاز به سکوهای 20 هزار تنی و کمپرسورهای عظیم هست. روسیه خودش حتی تکنولوژی این رو نداره و اینها بسیار گران هستند. 2.5 تا 3 میلیارد دلار برای ساخت اینها فقط پول نیاز هست. الان 300 میلیارد دلار دارایی روسیه در خارج بلوک شده، یعنی 60% دارایی هاش. در 4 ماه ابتدایی امسال 45 میلیارد دلار کسری بودجه داشته که از ذخایر ارزی خودش فروخته. پولی هم نداره، تکنولوژی هم نداره. یا مثلا
خب در این شرایط آقای خاتین‌اوغلو، چون وقتمون رو به پایان میخوام این سوال رو بپرسم که نشست بی تو بی و آنچه که ازش میشه برداشت کرد و صحبت‌های آقای نوواک و صحبت‌های آقای اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً حاصلش چه خواهد بود اگر خیلی کوتاه بگید؟
اگه خیلی کوتاه بگم، این ترفند روسیه هست برای اینکه در ایران بخشی از سیاسیون که فکر میکنن دیگه راه حلی نیست به جز لغو تحریم ها، فقط اونها رو ساکت بکنه که امیدی هست، نگران نباشید.
سپاسگزارم دالگا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو که ما رو همراهی میکردن. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
همراه شما هستیم با رادیو فردا و مجله نیمروزی که شنوندهش هستید. همونطوری که گفتم، شما این مجله خبری و تحلیلی رو میتونید از طریق شبکه تلگرام رادیو فردا هم به صورت زنده شنوندهش باشید و همینطور میتونید در حین شنیدن این مجله خبری و تحلیلی. آنچه که فکر میکنید درباره گزارش هایی که ما پخش میکنیم، موضوعات روز رو با ما در میون بگذارید از طریق @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما همونطوری که گفتم میخوایم بریم به ورزش هم نگاهی بکنیم. امروز روز پایانی لیگ برتر در ایران هست و تکلیف قهرمان مشخص خواهد شد با همه فراز و نشیب هایی که فوتبال ایران در این سال از سر گذروند. به هر حال باید دید که سپاهان یا پرسپولیس کدام یک موفق میشن که جام رو در دستان خودشون بگیرند و لمس کنند. بریم با خبرهای ورزشی همراه بشیم با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. منچستر سیتی در اتحاد با 4 گل رئال مادرید رو در هم کوبید و به فینال رفت. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، منچستر سیتی میزبان رئال بود و بازی رو طوفانی آغاز کرد. هرچند کورتوا با مهارهای فوق‌العاده جلوی 2 ضربه ارلینگ هالند رو گرفت، ولی دقیقه 23 توسط برناردو سیلوا دروازه‌اش باز شد. دقیقه 37 سیلوا باز هم گلزنی کرد. در نیمه دوم همین شاگردان پپ گواردیولا بودند که با گل‌های مانوئل آکانجی و جولیان آلوارز نتیجه رو 4-0 کردند. سیتی که سال گذشته در همین مرحله مغلوب رئال شده بود، امسال به بهترین شکل ممکن نتیجه رو از آن خودش کرد. سیتی حالا امیدوار به کسب 3 گانه است. آبی‌های شهر منچستر روز 10 ژوئن در فینال لیگ قهرمانان به مصاف اینتر میلان خواهند رفت و در صورت برد در بازی روز یکشنبه مقابل چلسی قهرمان لیگ برتر انگلستان خواهند شد. در فینال اف ای کاپ هم با رقیب دیرینه و همشهری منچستر یونایتد روبرو خواهند شد. صحبت‌های پپ گواردیولا رو بعد از راهیابی به فینال بشنویم.
من تا یه چند روز گذشته احساسات متفاوتی داشتم. توی 10-15 دقیقه اول تمام اون دردی که 1 سال داشتیم اینجا بود. چیزی که پارسال اتفاق افتاد خیلی به این بازی شباهت داشت، ولی اونجا باختیم. مثل این بود که زهر خورده باشیم، مجبور بودیم همه درد رو قورت بدیم و مهربون باشیم. فوتبال و ورزش اما همیشه بهت یه فرصت دیگه میده. وقتی قرعه کشی انجام شد و ما حریف رئال شدیم، منم گفتم که منم همینو میخواستم. همه چی آماده بود که امسال اون اتفاق نیفته. الانم کلی حرف راجع به بازی مقابل اینتر، اما ما قبل اون باید خودمون رو واسه بازی با چلسی آماده کنیم و بعدم با منچستر یونایتد و بعد میرسیم به فینال و اینتر.
صحبت‌های کارلو آنچلوتی رو هم که آینده کاریش در رئال در ابهام قرار داره رو هم بشنویم.
به نظر من این فوتباله و اینکه مقابل رقیبی بازی کردیم که نیمه اول از ما خیلی بهتر بازی کرد. اونا بازی رو به سود خودشون تغییر دادن و از اونجا بازی رو کنترل کردن و به فینال رسیدن. وقتی به این مرحله میرسی، همیشه میتونی حریف خیلی قدرتمندی رو مقابلت ببینی که شرایط رو به سود خودش تغییر میده و این تو هستی که بازی رو میبازی. اونا تیم بهتری از ما بودن و مستحق رسیدن به فینال بودن. سیتی پارسال هم تیم خیلی خوبی بود، درست مثل امسال، فقط بهتر از قبل شدن و سال بعد هم بهتر خواهند شد. ما نتیجه‌ای که می‌خواستیم رو نگرفتیم، ولی رسیدن به نیمه نهایی کار ساده‌ای نیست و خودش دستاورده.
هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 8 مسابقه پیگیری میشه. تیم‌های پرسپولیس و سپاهان به ترتیب با 63 و 62 امتیاز در رتبه‌های اول و دوم جدول قرار دارن و تکلیف قهرمان فصل جاری در بازی‌های امروز مشخص میشه. در مهمترین بازی هفته پایانی تیم صدرنشین پرسپولیس در مازندران به مصاف نساجی میره. شاگردان گل محمدی در صورت پیروزی در این بازی جام قهرمانی رو بالای سر میبرن. در دیگر بازی مهم امروز سپاهان در کرمان با مس بازی میکنه و اگه پرسپولیس مقابل نساجی پیروز نشه، شاگردان مرایس این شانس رو دارن که با برتری مقابل مس قهرمان لیگ برتر بشن. اما در سایر دیدارهای هفته پایانی، استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان تراکتور، فولاد از آلومینیوم عراق پذیرایی میکنه، زباهن به مساف هوادار میره، پیکان با مس رفسنجان دیدار میکنه، گلگهر میزبان صنعت نفت آبادان و در نهایت نفت مسجد سلیمان با ملوان بندر انزلی روبرو میشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
بله، امروز روزیه برای پرسپولیسی ها و طرفداران سپاهان تا به هر حال ببینن که کدوم یک از تیم ها میتونن که قهرمان این فصل لیگ برتر در ایران بشن و قطعا بسیاری از طرفداران این دو تیم منتظرن که زمان بازی فرا برسه، حالا چه از سمت سپاهان و چند سمت پرسپولیس. اگر شما هم در این باره نظری دارید درباره آنچه که در لیگ برتر امسال شاهدش بودیم و لیگی که داره به پایان میرسه با بازی‌های امروز، حتما خوشحال میشیم که با ما در میون بگذارید. @فرداگرام رو فراموش نکنید و همچنین شماره تماس با رادیو 0042 02 21 12 21 13. روزتون خوش، دریدونه.